ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه است که وارد روز جمعه 8 شهریور ماه 1398 برابر با 30 اوت 2019 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پورستاد هستم. در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از نوشین سید حسینی. نوشین،
سپاسگزارم. باید سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک محقق حوزه خلع سلاح به رادیو فردا میگوید تصاویر ماهواره‌ای حاکی از آن است که روز پنجشنبه پرتاب یک موشک ماهواره بر توسط ایران ناموفق بوده است. تصویر این پرتاب ناموفق در پایگاه فضایی امام خمینی ابتدا توسط شبکه آمریکایی NPR منتشر شد. دیو شمرلر، محقق ارشد در مرکز جیمز مارتین در زمینه مطالعات حوزه خلع سلاح در واشنگتن، به رادیو فردا در این باره اینطور گفت.
پرتاب‌های پیشین ایران بیشتر در حالت پرواز با شکست مواجه شد و نتونست مثلا ماهواره رو در مدار قرار بده، اما این بار می‌بینیم که این اتفاق در مرکز سکو روی داده. در نتیجه مشکلی در مرحله اولیه پرتاب باید روی داده باشه.
این سومین تلاش ناموفق ایران برای پرتاب ماهواره بر موشک ماهواره بر به فضاست. جمهوری اسلامی ایران هنوز نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده است. وزیر خارجه آلمان از افزایش تمایل آمریکا و ایران برای مذاکره استقبال کرده و خواستار همکاری ایران در این زمینه شد. هایکو ماس روز پنجشنبه در آستانه نشست غیر رسمی وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هلسینکی پایتخت فنلاند به خبرنگاران اینطور گفت. اکنون زمان عملی شدن این گفتگو و مشارکت همگان از جمله ایران برای کاهش تنش در منطقه است. روز پنجشنبه فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از تحولات در این زمینه استقبال کرد. این اظهارات در حالی است که تهران مذاکره با آمریکا را مشروط به بازگشت آن کشور به برجام کرده است. در واشنگتن نیز مشاور امنیت ملی کاخ سفید جا بولتون گفته است تمایل به گفتگو به معنی تغییر موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نیست. ارتش اسرائیل 3 ایرانی و 1 عضو گروه حزب الله لبنان را به پیشبرد طرح تولید موشک‌های جمهوری اسلامی در خاک لبنان متهم کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه در نشستی خبری نام این 3 ایرانی را محمد حسین زاده حجازی، مجید نواب و علی اصغر نوروزی عنوان کرد. ارتش اسرائیل فؤاد شکر از مسئولان ارشد گروه حزب الله لبنان را نیز به عنوان یکی از فرماندهان پروژه مذکور معرفی کرده است. سال گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم کرد که به کمک حزب الله لبنان در حال تبدیل راکت‌های خود به موشک‌های نقطه زن برای هدف قرار دادن اسرائیل است. سخنگوی ارتش اسرائیل می‌گوید اجرای این پروژه در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به این اظهارات واکنشی نشان ندادند. در آستانه برگزاری دور تازه‌ای از اعتراضات در هنگ کنگ، چین روز پنجشنبه به این منطقه نیروهای نظامی تازه نفس اعزام کرد. خبرگزاری رسمی چین شینهوا حرکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش به سمت مرزهای هنگ کنگ را بخشی از فعالیت‌های عادی نیروهای نظامی چین عنوان کرده است. حرکت ارتش چین به سمت هنگ کنگ به نگرانی‌ها از احتمال سرکوب گسترده معترضان دامن زده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی شمار نیروهای ارتش چین در نزدیکی مرزهای هنگ کنگ را حدود 8 تا 10,000 نفر تخمین زدند. اعتراضات در هنگ کنگ که از حدود 2.5 ماه پیش آغاز شد، از جمله بزرگترین چالش‌ها برای حزب حاکم کمونیست چین در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. و جدایی طلبان یمن روز پنجشنبه اعلام کردند کنترل شهر عدن را بازپس گرفتند. جدایی طلبان موسوم به شورای سنتی جنوب به همراه شبه نظامیان مورد حمایت امارات با اعلام این خبر اوضاع در این شهر را آرام توصیف کردند. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها نیروهای دولتی یمن با پشتیبانی هوایی عربستان به تازگی تلاش کرده بودند کنترل عدن را به دست گیرند. حوثی‌های مورد حمایت ایران در حال حاضر شهر صنعا و بخش‌های شمالی یمن را در اختیار دارند و نیروهای دولت یمن نیز در عدن واقع در جنوب این کشور استقرار داشتند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از نوشین سید حسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. سومین پرتاب ناموفق موشک ماهواره بر ایران، گفتگویی خواهید شنید در همین باره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید از کسی که اختیارات ندارد چه مسئولیتی میخواهید؟
آقای روحانی این روزها در دو موضوع با نهاد قدرت درگیره. توی هفته‌های اخیر در هر دو موضوع رأی خودش رو به رخ کشیده، از مداخله در کال دولت انتقاد کرده، اختیارات بیشتر خواسته.
نقدینگی در ایران با 25% افزایش به مرز 2000 میلیارد تومان رسید.
دولت وقتی کسر بودجه پیدا میکنه قاعدتاً به بانک مرکزی پناه میبره و بانک مرکزی میبایست با چاپ پول و پولی که به هر حال بدونه.
و اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ایران بار دیگر اقدام به پرتاب یک موشک ماهواره بر کرده که موفقیت‌آمیز نبوده. این تصاویر که ابتدا توسط NPR منتشر شد، سکوی پرتاب موشک را نشان می‌داد که دود غلیظی در میان آن دیده می‌شد. در این باره ما با دیو اشمرلر صحبت کردیم. اون محقق در مرکز جیمز مارتین در واشنگتن است و تصاویر ماهواره‌ای در این زمینه رو دنبال می‌کنه. آقای اشمرلر از این تلاش ناموفق ایران که در روز پنجشنبه حوالی ظهر به وقت تهران انجام شده میگه:
ایرانی‌ها معمولاً روز مشخصی رو برای پرتاب ماهواره اعلام نمی‌کنن. حوالی ماه ژوئن بود که ما متوجه شدیم اونا شروع کردن به تعمیر سکوی پرتابی که حالا می‌بینیم دود ازش بلند شده. اوایل امسال در اون منطقه سیل رخ داده بود و کل این سکو با گل پوشیده شده بود. بعد یکی از همکاران من متوجه شد که در رسانه‌های ایران صحبت از یک پرتاب در آینده نزدیک شده. اینطور شد که ما حدود 2 ماه بود که این محل رو رصد می کردیم. هفته گذشته در تصاویر ماهواره‌ای متوجه شدیم که فعالیت‌هایی در هر دو سکوی پرتاب دیده میشه. در نتیجه احتمالاً ما شاهد 2 تلاش هستیم، یکی این پرتاب و دیگری در سکوی پرتاب بزرگتری که در مرکز فضایی امام خمینی وجود داره. امروز که من تصاویر رو دیدم، متوجه شدم که در جایی مشکل پیش اومده و دود غلیظی در میانه سکوی پرتاب قابل مشاهده بود. به دلیل اندازه و سکویی که استفاده شده که پیشتر فقط برای سفیر استفاده شده بود. منطقاً باید موشک سفیر بوده باشه، اما قطعی نیستش. تا وقتی تصاویر دقیق رو ببینیم، احتمال میدیم که این موشک سفیر بوده. پرتاب‌های پیشین ایران بیشتر در حالت پرواز با شکست مواجه شد و نتونست مثلا ماهواره رو در مدار قرار بده. اما این بار می‌بینیم که این اتفاق در مرکز سکو روی داده. در نتیجه مشکلی در مرحله اولیه پرتاب باید روی داده باشه.
دیو اشمرلر بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که به نقل از مقام‌های پیشین و فعلی دولت آمریکا می‌گفت واشنگتن برنامه محرمانه‌ای برای مقابله با برنامه موشکی جمهوری اسلامی داره. آقای اشمرلر تأکید کرد که با تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار داره نمی‌تونه با قطعیت درباره دلیل ناموفق بودن پرتاب موشک اظهار نظر بکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در یک هفته گذشته محمد جواد ظریف به چند کشور اروپایی و آسیایی سفر کرده. آقای ظریف گفتگوهای خود با مقام‌های کشورهایی که از اون بازدید کرده رو، چه اروپایی و چه آسیایی مانند چین و ژاپن، رو سازنده خونده. این سفرها در زمانی انجام میشه که تهران در تلاش تا طرفهای خودش رو در برجام راضی کنه تا بتونن از منافع اقتصادی برجام بهره‌مند بشن و سوی دیگر هشدار میده که اگر این خواسته محقق نشه از میزان تعهدات خود در برجام خواهد خواست. درباره این تلاش دیپلماتیک نظر عطا هودشتیان تحلیلگر ساکن آمریکا رو پرسیدیم که میشنوید.
آخرین جبهه‌های حمایتی دولت و رژیم جمهوری اسلامی در واقع به سرانجام رسیده و به واقع ایران در موقعیت ایزوله جهانی هست. این ایزولاسیون رژیم ایران رو بار می‌داره که بر سو به هر کشوری به خصوص در اروپا و نواحی شرق در چین و ژاپن و کشورهای دیگه سفر بکنن و جذب نیرو و جذب حمایت بکنن. نقطه قوت حرکت دونالد ترامپ و دولت آمریکا این بود که ایران رو ایزوله بکنه و تلاش دولت ایران در واقع کسب حمایت تا حد میزانی که بتواند. فرض فرمایید که اروپا به خصوص فرانسه در واقع جایی است که این دولت ایران میتواند در واقع مانور بدهد و جذب نیرو و جذب حمایت بکنه. فرض فرمایید حضور جناب ظریف در اجلاس G7 یکی از این نمونه هاست که به هر حال دولت فرانسه به واسطه منافع سیاسی و اقتصادی خودش تلاش میکنه که رابطه بهبودیافته ای رو میان آمریکا و ایران به وجود بیاره و این دو کشور رو به میز مذاکره بکشونه. خب این یکی از ثمرات دیپلماسی ایرانه، اگرچه به سختی میتونه نتیجه بده به خاطر مقاومتی که در واقع دولت دونالد ترامپ انجام میده. رژیم ایران در طول این چند سال با همین تناقضات زیسته، از یک سو به خاطر جلب و جذب حمایت داخلی خودش میگوید که من به اصطلاح مخالفت با آمریکا میکنم، از سوی دیگه در طول همین 40 سال ارتباطاتی داشته، همکاری هایی داشته، حمله به افغانستان به همت یاری رساندن نیروهای ایرانی متوقف شد و به عبارت دیگه آنچه که در بیرون آقای خامنه ای میگوید برای جذب به اصطلاح حامیان خودش و نگهداری اینها، چون رژیم هم داره ایزوله میشه دائما در داخل، با آنچه که در جهان بیرون و در واقع عمل میشود تناقض داره و این رو به عنوان تضادی میان نهاد دولت و نهاد بیت رهبری نباید دید. مثلا آمدن جناب ظریف به فرانسه به هیچ وجه قابل تصور نیست که این عمل خودخواندی است و خود دولت این رو تصمیم گرفته، آقای روحانی و جناب ظریف، بلکه این حتما بدون تردید با رضایت بیت رهبری بوده است و این جزء اون تصمیم های پشت پرده است که آقای خامنه‌ای میخواهد بگوید که در واقع من عامل این مذاکره نیستم، نزدیکی نیستم، من مخالفم، اما در واقعیت کلام طرح و اهداف خودش رو پشت پرده ادامه میده.
دیدگاه عطا هودشتیان، تحلیلگر ساکن آمریکا، رو میشنیدید. اما رئیس جمهوری اسلامی ایران روز ششم شهریور با تاکید بر اینکه دولت باید اختیارات لازم را داشته باشد گفته که از کسی که اختیار نداره چه مسئولیتی میخواهید. در همین باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، رو پرسیدم که میشنوید.
آقای روحانی این روزها در دو موضوع با نهاد قدرت درگیره. توی هفته‌های اخیر در هر دو موضوع رأی خودش رو به رخ کشیده، از مداخله در کال دولت انتقاد کرده، اختیارات بیشتر خواسته. موضوع اول موضوع خارجی، احتمال مذاکره با آمریکا هست. ما در آستانه اجلاس سازمان ملل هستیم، جایی که بحث احتمال دیدار آقای روحانی و ترامپ مطرح میشه. به همین دلیل آقای روحانی گلایه کرده از مخالفت‌های نهاد قدرت با سیاست خارجی او. موضوع دوم مسائل داخلی، روند رو به گسترش برخورد دستگاه قضایی با مدیران دولت، بازداشت‌های متعدد، محاکمات متعدد هست که آقای روحانی دو بار حداقل گله کرده که این برخورد باعث فلج کردن دولت او خواهد شد.
آقای مهدوی آزاد اشاره‌ای داشته به اینکه قوه قضاییه باید پرونده‌ها رو بدون شایبه سیاسی بیاد بررسی بکنه. آیا ناظر به برخورد با مدیران دولتی است و کلاً داره انتقاد می‌کنه؟
می‌دونید که در هفته‌های اخیر روند برخورد با مقامات دولتی به نفع بی‌سابقه افزایش پیدا کرده. ما الان شاهد دادگاه مدیران ارشد بانک مرکزی هستیم. اغلب اطرافیان دولت میگن که مخصوصا اینکه آقای عراقچی خودش متهم نشده، میگن این محاکمه سیاست‌های ارضی دولت هاست. بعد از اون 23 مرداد آقای عبدالله پوری حسینی رئیس
سازمان. اما آقای مهدوی آزاد، اشاره‌ای که شما فقط به بانک مرکزی دارید می‌کنید، خود دولت هم فکر می‌کنم از منتقدین این اتهاماتی باشه که بر این افراد وارده.
دقیقاً همینطوره. امروز اعلام شد که آقای روحانی نامه نوشته به دستگاه قضایی و گفته آنچه که بانک مرکزی کرده سیاست‌های دولت و شورای عالی امنیت ملی بوده. مهمتر از اون رونده. بعد از اون 23 مرداد رئیس سازمان خصوصی سازی بازداشت شد، 28 مرداد هاشمی یکزاده مدیر عامل ایران خودرو رو گرفتن. این امروز اخبار تایید نشده صحبت از بازداشت رئیس سازمان هلال احمر میکنه.
اما آقای مهدوی آزاد، آقای روحانی قوه قضاییه رو متهم به این میکنه که سیاسی داره برخورد میکنه، اما اتهام اتهامات این افرادی یا ارگانهایی که شما اسپورتید عموماً اتهامهای فساد مالی است که خیلی هم جای حمایت برای دولت باقی نمیمونه.
در این که دولت آقای روحانی مثل همه دولت‌ها جزئی از نهاد فساد در جمهوری اسلامی است، همونقدر که سپاه فاسد، دولت‌های ما هم فاسد بودن که تردیدی نیست. صحبت از این است که صادق لاریجانی در نامش نوشته فساد محمود سیف، معاون جورای اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه یا قائم مقام آقای قالیباف مکتوم نگاه داشته میشه و پرونده‌های فساد مقامات دولتی یا بزرگنمایی میشه یا براشون پرونده‌سازی میشه. در واقع صحبت از این هست که قوه قضاییه در یک فرآیند سیستماتیک سعی میکنه فساد فرماندهان سپاه، اطرافیان آقای خامنه ای یا مقامات خودش رو بپوشونه و بار مبارزه با فساد رو بندازه گردن مقامات دولتی که هرچند ممکنه فاسد باشند اما اصل اول فساد در جمهوری اسلامی ایران نیستن.
آقای روحانی انتقاد میکنه، میگه در صورت دخالت دستگاه نظارتی هر کس در این کشور رئیس جمهور باشه ناموفقه و به جایی نمیرسه. مگر در این چند ماهه بوده که دستگاه نظارتی اگر دولت معتقد فراتر از قانون دارن عمل میکنن این اتفاق افتاده یا نه در چند دهه اخیر هم همین اتفاق بوده؟
حرفای امروز آقای روحانی خیلی شبیه حرفای آقای احمدی نژاده. آقای احمدی نژاد چند وقت پیش گفته بود که قوه قضاییه طبق اصل 156 که میگوید یکی از وظایف ما پیشگیری از وقوع جرم هست. زمان صادق لاریجانی تا اونجا پیش اومده بود که میگفت صادق لاریجانی میخواست یک نماینده در هیئت دولت داشته باشه. این افشاگری رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران هست از مسیر رو به گسترش دخالت‌های نهادهای فراقانونی یا فرادولتی در نهادهایی که رأی مردم رو پشت سر خودشون دارن. این یک روند دهه‌ای اخیر هست تحت تأثیر و تحت فرمان شخص آقای خامنه ایست. هدفش هم فلج کردن بخش های شبه انتصابی یا نیمه انتصابی است که رنگ و بوی از رأی مردم دارن و مصادره اون به نفع نهادهایی که کاملا تحت اختیار آقای خامنه ای هستند. در یک کلام آقای خامنه ای با دادن مالیات نهادهای زیرمجموعه خودش هم مخالف هست، با نظارت و حسابرسی از نهادهای زیرمجموعه خودش هم مخالف هست، در عین حال سعی میکنه این نقص رو در نهادهای مثلا دولتی جبران کنه.
آقای مهتبی آزاد گفتی حرفی آقای روحانی شبیه حرفای آقای احمدی نژاد، فکر نمی کنید حرفای آقای روحانی شبیه حرفای دوره اول ریاست جمهوری خودشه و بعد از دوره دوم سکوت کرد و این یکی دو هفته اخیره که دوباره اون انتقادات شبیه دوره اولش رو داره انجام میده؟
روحانی در اینی که به گمان من به آرای مردم خیانت کرد تردیدی وجود نداره. این روزها دوره تاوان و هزینه پشت کردن به آرای مردم میده. اگر اونطور پشت نمیکرد اینقدر الان وسط میدون تنها نمیموند. منتها حرفایی که میزنه حرفایی است که هم محمد خاتمی، هم محمود احمدی نژاد و هم خود او یعنی سه رئیس جمهور از سه گرایش مختلف زدن. هدف از این حرفها در واقع مقابله با روش ساختار و هستی سخت قدرت. این فرایند در واقع فرادست منازعه سیاسی جناحی میشینه، روندی که در اون ولایت مطلقه فقیه سعی میکنه اون شبه جمهوریتی که در جمهوری اسلامی هست رو هم کاملا نابود بکنه.
گفتگو با مهدی مهتوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید.
با آقای روحانی بگین که دیدی دیگه تو هر چی بخوای زحمت بکشی، بخوای ملت رو بخوای در بیاری از این بدبختی، اون آقایی که بالا سر نشسته اون اجازه نمیده. پس خودتو بیشتر از این کوچیک نکن، سبک نکن.
آقای خامنه ای مذاکره با آمریکا سم است، سم مضاعف. یه وقت جام زهر رو ننوشی مثل خمینی. نکن عمو جان، نکن این کارا رو، برات خوب نیست. الان که تحت فشارید، الان که بایستی از بین برید و نابود بشید، فکر مردم افتادید، کاسه داغتر از آش شدید. 40 سال فکر مردم نبودید، الان فکر مردم افتاده که باید مذاکره کنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نقدینگی در خرداد ماه سال جاری به نزدیک 2000 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25% افزایش نشان میده. درباره همین موضوع دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
معنی این اینه که پول و شبه پول و به هر حال اون چیزی که نقدینگی خوانده میشه، مثل فرضاً پولی که دست مردمه، پولی که دست بانک هاست یا ذخایر بانک ها در نزد بانک مرکزی، اینها افزایش پیدا کرده و دلیل اون هم اینه که به هر حال دولت کسر بودجه داره، قرض میکنه از بانک مرکزی و به وسیله اون به هر حال پرداختهاشو انجام میده.
اونجا اشاره شده در همین گزارش به اینکه حجم پول به نسبت مدت مشابه سال قبل 50% رشد داشته و حجم شبه پول هم 21%. یعنی پول اضافه ای چاپ شده در کشور؟
بله همینجوره. یعنی اینکه فرضاً بانک مرکزی به دولت قرض داده با چاپ پول و این معناش اینه که هر چه حجم پول افزایش پیدا میکنه اون سمت تراز اقتصادی یعنی کالا و خدمات قیمتش بالا میره و ما اینو میبینیم که فرضاً قیمت کالاها و خدماتی که در جامعه هم تولید میشه با توجه به تورم افزایش بسیار زیادی پیدا کرده، چیزی در حدود بالای 40%.
آقای عربی حجم شبه پول هم گفتم 21% افزایش پیدا کرده، شبه پول چیه؟
شبه پول منظور از شبه پول اون پول نقدیه که دست مردم، منظور اون سپرده بانک هاست در نزد بانک مرکزی و سپرده مردم دست بانک ها و این از قضا خوانده میشه به اسم پول قوی، یعنی پولیه که به اصطلاح جریان داره و میتونه ایجاد اختلال بکنه در اقتصاد، به این معنا که ارزش کالا و خدمات بسیار متاثر از این بخش از نقدینگی و میتونه به اصطلاح کاهش پیدا بکنه ارزش کالاها و خدمات، یا به معنای به زبان دیگه به هر حال تورم افزایش پیدا میکنه.
آقای علوی وقتی گفته میشه نقدینگی به مرز 2000 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25% افزایش پیدا کرد، دلایل این رشد این نقدینگی چی میتونه باشه؟
دلایل اصلیش اینه که دولت وقتی کسر بودجه پیدا میکنه قاعدتا به بانک مرکزی به حساب پناه میبره و بانک مرکزی میبایست با چاپ پول و پولی که به هر حال بدون پشتوانه هست این کسر بودجه رو جبران بکنه برای به اصطلاح پوشش هزینه هایی که دولت داره.
خب چه تأثیر اقتصادی خواهد گذاشت؟
خب با توجه به اینکه ما یه بخش پولی داریم در جامعه و یه بخش حقیقی داریم در جامعه، هرگاه بخش حقیقی یعنی بخش کالا، تولید کالا، خدمات و ارزش افزوده ثابت باشه که در اقتصاد ایران الان نه تنها ثابته بلکه کاهش پیدا کرده به خاطر رکود، و همزمان اگر حجم نقدینگی افزایش پیدا کنه معنی این است که تورم افزایش پیدا میکنه و همزمان با افزایش نرخ تورم قاعدتا ارزش پول ملی هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین این ادعا که الان گفته میشه ارزش پول ملی با ثبات، این ادعایی که به هر حال موجه نیست، چون اگر نقدینگی افزایش پیدا میکنه، اگر تورم افزایش پیدا میکنه، در نتیجه ارزش ریال هم به دلیل همین افزایش نقدینگی کاهش پیدا میکنه.
آقای علوی خیلی کوتاه میخوام بدونم آیا راه برون رفت از این نقدینگی بالا هم برای کشور وجود داره؟
راه وجود داره، نه در چارچوب فعلی اقتصاد ایران. ابتداعا میبایست مصارف رانتی محدود بشه از هزینه هایی که به هر حال موجه نیست، مثل هزینه هایی که الان داده میشه به نهادهای رانتی کاسته بشه، همزمان دولت مؤثر عمل بکنه، کارآمد باشه و همچنین رشد اقتصادی ایجاد بشه. در غیر این صورت راهی برای به هر حال عبور از این افزایش نقدینگی وجود نداره.
دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید درباره نقدینگی. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش اختصاصی از حمله سایبری آمریکا به یک پایگاه داده‌های سپاه پاسداران خبر داده. بیشتر بشنوید از کامبیز غفوری.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا که نامشان برده نشده، میگوید حملات سایبری مخفیانه آمریکا ظرفیت‌ها و توانایی‌های سپاه پاسداران در ردگیری نفتکش‌ها در آب‌های جنوبی ایران را مختل کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، سپاه پاسداران همچنان در تلاش برای بازیابی داده‌ها و اطلاعات از دست رفته و بازگرداندن رایانه‌ها به مدار است. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری، درباره این گزارش میگوید:
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، چیزی که می‌دونیم اینه که یک سری دیتابیس بوده، پایگاه داده‌هایی بوده که از این پایگاه داده‌ها استفاده می‌کرده ارتش سایبری ایران و حالا در این مورد مثلا سپاه استفاده می‌کرده برای حملات سایبری به کشتی‌ها و سازمان‌های مختلف که دخشی در کشتیرانی داشتن. به همین دلیل چیزی که بوده این دیتابیس از دست داده و خب میگم این دیتابیس چون جزئیات نداریم نمی‌دونیم که این دیتابیس در حقیقت چقدر گسترده بوده، ولی در حمله جون اتفاق افتاده بوده که این دیتابیس از بین رفته و خب باعث شده که حملات سپاه پاسداران و همچنین حملات حکومت ایران کاهش چشمگیری پیدا کنه و همچنان هم که می‌دونیم همچنان هم بر نگرده به حالت عادیش.
به گزارش نیویورک تایمز، سپاه پاسداران همچنان در تلاش برای بازیابی داده‌ها و اطلاعات از دست رفته و بازگرداندن رایانه‌ها از جمله شبکه‌های مخابراتی و ارتباطی به مدار است. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری، این حمله را تاثیرگذار می‌داند.
وقتی که این حمله سایبری رو داشته آمریکا برنامه‌ریزی می‌کرده، در دولت آمریکا بحث بود که این حمله رو انجام بدن یا ندن. دلیلش این بودش که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دسترسی به درصد گزارش دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی سپاه و همچنین بسیج داشتن و یه جوری شلود انجام می‌دادن. بحث این بود که این حمله رو انجام بدن یا ندن، چون اگر انجام بدن دسترسیشون به یک سری منابع اطلاعاتی مهم از بین میره. در نهایت تصمیم می‌گیرن که انجامش بدن. ضربه‌ای هم که به زیرساختار حملات سایبری ایران میزنه کوتاه مدت خواهد بود، ولی چیزی که تو این گزارش اومده این هستش که برخلاف تصور حتی بعضی از مقامات دولت آمریکا، حمله اونقدر گسترده بوده و اونقدر موثر بوده که همچنان حکومت ایران و سپاه پاسداران همچنان دارن روش کار میکنن که به حالت عادی برگردن.
مقام های دولت آمریکا به نیویورک تایمز گفتند حمله سایبری انجام شده در آن تاریخ حمله بسیار مهم در روند رقابت ها و حملات متقابل سایبری جمهوری اسلامی و ایالات متحده علیه همدیگر است. امین ثابتی معتقد است که ایران و آمریکا در حال حاضر در شرایط یک جنگ سایبری به سر میبرند.
ایران و آمریکا توی جنگ سایبری هستند. به دلایل مختلفی، یکی این هستش که هزینه‌اش کمه، یکی این هستش که به راحتی میتونن کتمان کنن و خب و با توجه به اینم که تقریبا دنیا همه چیز دیگه داره به اینترنت وصل میشه، ضربش هم گسترده‌تر نسبت به قدیم بود. من میشه گفت ایران و آمریکا شاید تو جنگ کلاسیک نباشن، ولی قطعا تو جنگ سایبری هستن.
در ماه‌های گذشته تنش‌ها در آب‌های جنوبی ایران بین تهران و واشنگتن افزایش یافته است، اما اگر این تنش‌ها در عرصه سایبری نیز افزایش یابد، برنده یک جنگ احتمالی در این عرصه چه کسی خواهد بود؟ امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری.
شواهدش بوده بازی موش و گربه هستش، ولی چیزی که میدونیم، یعنی حتی بر اساس چند سال قبل که ادوارد نسنودن یه سری مدارک محرمانه سازمان NSA منتشر کرد، آمریکا قدرت برتر هستش در زمین جنگ سایبری. حالا ممکنه ایران جواب پاسخ بده، ولی اگر آمریکا تصمیم بگیره، میگم مثالش همین مثال همین حمله سایبری اخیر که در موردش داریم صحبت می‌کنیم هستش، اگر به صورت گسترده بخوان انجام بدن، به صورت ضربه مهلکی میتونن بزنن به حکومت ایران. دلیلش این هستش که خب کلا اگر به زیرساخت‌های حکومت ایران نگاه کنید، زیرساخت آپدیت نیستش. خیلی مثال سادش نیست که همچنان خیلی از سازمان از ویندوز 7 دارن استفاده میکنن که اصلا دیگه نباید استفاده کرد و دلایل مختلفه. بنابراین میشه گفتش که آمریکا قدرت برتر داره در این مورد، ولی ایران در یک مورد خوب هستش، این هستش که میتونه در واقع ایران هم بیشتر هدفش ضربه اونجوری بیشتر جمع‌آوری اطلاعات هستش. مثلا توی گزارش که در دسامبر منتشر شد مشخص بودش که دولت هکرای ایرانی دنبال این اطلاعات نظامی و اطلاعاتی بودن که مربوط به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران.
مقام‌های ایرانی هنوز واکنشی به گزارش نیویورک تایمز درباره حمله آمریکا به یک شبکه سایبری سپاه پاسداران نشان ندادند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشی.
این خانش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
مدال و یا نشان گوته یکی از بزرگترین جوایز آلمان طی مراسمی به شیرین نشاد اعطا شد. بیشتر بشنید از شهرام میریان.
64 سال است در ششم شهریور ماه در زادروز یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر، نویسنده و فیلسوف بزرگ آلمان، مدال و یا نشانی به هنرمندانی اهدا می شود که در آفرینش‌های هنری خود از آزادی و برقراری صلح و تفاهم میان ملت‌ها سخن گفتند. از این رو به رأی داوران، 2 ماه اندی پیش شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا، دوگان آکانلی، نویسنده ناراضی از ترکیه و انکبات روزون، ناشری از مغولستان، نامزد دریافت نشان امسال گوته شدند و شامگاه چهارشنبه طی مراسمی در شهر وایمار در شرق آلمان جوایزشان را دریافت کردند. پیش از این مراسم ابتدا دوگان آکانلی، نویسنده ترک‌تبار آلمانی، از زندگی 28 ساله دور از وطن خود گفت و یادآور شد قلم و نوشته هایش اسلحه اوست. انکبات روزان ناشر مغولی از گرفتاری های شغلی خود یاد کرد و شیرین نشاط هم که به خاطر ساخت آخرین فیلمش در آمریکا نتوانست در این مراسم حضور یابد، از طریق ارتباط مستقیم تصویری ضمن تشکر از دریافت نشان گوته به شمه ای از فعالیت های هنری خود نیز اشاره کرد. شیرین نشاط دانش آموخته ی رشته ی هنر از دانشگاه برکلی، 44 سال است در آمریکا زندگی می کند و 29 سال پیش برای نخستین بار به دیدار خانوادهش به ایران رفت و پس از بازگشت زیر تأثیر دگرگونی های سیاسی و اجتماعی زادگاهش مجموعه عکس های موسوم به زنان خدا را منتشر کرد، آثاری که به تدریج راه ورود شیرین نشاط به نافل هنری دنیا را هموار ساخت. در این سلسله عکس ها این هنرمند زیبایی و خشونت را در کنار هم نشانده. شیرین نشاط یکی از سه برنده امسال مدال گوته در آلمان علاوه بر عکس های موسوم به زنان خدا، شماری ویدئوی هنری و نیز دو فیلم داستانی با نام های زنان بدون مردان و در جستجوی ام کلثوم هم در کارنامه دارد. پیش از خانم نشاط، سه نویسنده، شاعر و مترجم ایرانی هم تورج رهنما، سعید میرهادی و محمود حسینی زاد برنده جایزه گوته شده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه همراه میشیم با حبیب روشنزاده و گزارش ورزشی او.
تیم فوتبال استقلال در هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در برابر 21 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی روز پنجشنبه در واپسین لحظات پیروزی را با مساوی عوض کرد. حریف استقلال فولاد خوزستان بود که در دقیقه 96 توسط امیرحسین باقرپور دروازه استقلال را باز کرد و بازی 1-1 مساوی شد. در سه بازی دیگر روز پنجشنبه شهر خودروی مشهد در خانه 2-1 شاهین شهرداری بوشهر را برد و شاهین در این بازی 84 دقیقه 10 نفره بود. سپاهان هم در اصفهان با برد 1-1 و همچنین از دست دادن 1 پنالتی 1-0 تیم ماشینسازی تبریز را بدرقه کرد. نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان هم به نتیجه مساوی 1-1 رضایت دادند. در بالای جدول سپاهان و خودروی مشهد 6 امتیازی و فعلا اول و دومند تا بقیه بازی‌های هفته دوم لیگ برتر امروز جمعه برگزار شود. مهمترین بازی امروز دیدار پرسپولیس است با تراکتورسازی در تبریز. در بازی‌های دیگر سایپا در تهران با گلگوهر سیرجان، زوباهن در زمین پارس جنوبی جم و نساجی مازندران میزبان پیکان تهران. تیم ملی والیبال زیر 19 سال ایران با پیروزی 3-0 مقابل بلغارستان در مسابقات والیبال نوجوانان جهان در تونس شانس خود را برای کسب مقام پنجمی افزایش داد. کارنامه والیبال نوجوانان ایران در 7 مسابقه که تاکنون در رقابت‌های جهانی برگزار کردند 4 برد و 3 باخت است. تیم والیبال نوجوانان ایران امروز جمعه برای مقام پنجمی با ژاپن بازی دارد. این مسابقه به وقت ایران ساعت 3 بعد از ظهر آغاز می شود. و در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 3 تیم دیگر از مرحله انتخابی موفق گذشتند و وارد مرحله گروهی شدند. کلاب بروژ از بلژیک مقابل لاسک اتریش برنده شد و اسلاویای پراگ هم با برتری 1-0 در پراگ مقابل کلوژ رومانی انتخاب شد. آژاکس آمستردام هم به گزارش شبکه بلیچ ریپورت و پیروزی 2-0 تیم آپول قبرس را حذف کرد. گلکشی 32 تیم منتخب لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا ساعتی پیش در موناکو انجام شد و بازی‌ها در گروه‌های 8 گانه از 3 هفته دیگر آغاز می‌شود. در موناکو همچنین بهترین های فصل پیشین فوتبال اروپا هم انتخاب شدند. لیونل مسی بهترین مهاجم از تیم بارسلون. دیونگ بهترین هافبک. پیش از این در آژاکس و حالا در بارسلون. اریکسون بیکر و اریک فندایک هر دو از لیورپول به عنوان بهترین دروازه‌بان و بهترین مدافع.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. به انتهای مجله نیمه شب امشب میرسیم. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در انتهای مجله نیمه شب به سراغ فهیمه خضر حیدری میریم در برنامه تابو. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه تابو باشید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
قانون آیا همیشه برای تبعیت کردن است؟ یا زمانی هم هست که قانون از قضا برای سرپیچی کردن باشد؟ ما تا کجا و تا چه حد حق داریم قوانینی را که علیه حقوق انسانی موضع شده اند نادیده بگیریم؟ قانون از مهمترین پایه‌های قدرت هر حکومت است. اما اگر این حکومت در کار تضییع مستمر حقوق شهروندان باشد چه؟ آیا سرپیچی از قانون یا آنچه به نافرمانی مدنی مشهور است در این صورت مجاز است؟ بالاخره قانون را بشکنیم یا رعایت کنیم؟ من فهیمه خضر حیدری هستم. این هفته میزبان حسین رئیسی، حقوقدان از کانادا، و مهرداد درویشپور، جامعه شناس از سوئد. سلام به تابو، خوش آمدید. درویشپور، بحث این هفته با شما آغاز میکنیم و با این پرسش که وقتی قانون ضد ماست، حقوق ما رو ضایع میکنه، زیر پا میگذاره، آیا ما تا چه حد مجاز هستیم که قانون رو زیر پا بگذاریم، دور بزنیم و نپذیریم و خیالمون راحت باشه که کار غیر اخلاقی هم انجام ندادیم؟
نخست اینکه بین اخلاق و قانون همیشه یک نوع همپوشی وجود نداره. خیلی مواقع هست که افراد مثلا فرض کنید یک پناهجوی غیر قانونی میگیرند، نگرش میدارن در یک کشور و اصلا ازش حمایت میکنن. از لحاظ قانونی رفتارش ممکنه ناموجه باشه، ولی از لحاظ اخلاقی یک فضیلت شناخته میشه. یا در کشورهای استبدادی طبیعتا از نظر هواداران نظام استبدادی یا قانونگذاران یا قدرتمداران پیروی از قانون خودش یک ارزش اخلاقی است. حالا که از نظر آزادی خواهان به چالش کشیدن قوانین استبدادی خودش یک نوع ارزش و هنجار اخلاقی است. این یک واقعیتی است که جامعه مدرن بر قانونمندی استواره. بنابراین فرض بر اینه که اگر قوانین زاییده اراده عمومی جامعه باشه، توسط موکلان منتخب مردم این قوانین تصویب شده باشه، خیلی طبیعی است که در این موقع انتظار رعایت این قوانین وجود داشته باشه. اما در جوامع استبدادی که اصلا قانون ها برای بستن زبان هاست، برای بستن آزادی اندیشه است، خلاف وجدان آزاد انسان صورت گرفته، چالش این قوانین بسیار بسیار متعارفه، حتی از لحاظ اخلاقی بسیار مشروع هست و بنابراین چنین نیستش که نفس قانونمندی اتوماتیک تبعیت از قانون رو در بر داشته باشه. نه فقط حتی کشورهای استبدادی، در کشورهای دموکراتیک هم میبینیم که گرچه قانونمندی و تبعیت از قانون گاه تبدیل به وضعیتی شده که قانون جای خدا نشست، اما همین جاها هم میبینیم در بسیاری از مواقع در اعتراضات، در تظاهرات، در نافرمانی های مدنی، در واقع این قوانین میتونه آنجا که با ارزش‌های انسانی در تضاد بیفته، شهروندان حتی به خودشون اجازه بدن که اون رو به چالش بکشن و نافرمانی مدنی به نوعی به رسمیت شناخته شده به عنوان یکی از روش‌های پاسداری از ارزش‌های انسانی.
بسیار خوب آقای رئیسی، صحبت آقای درویش‌پور رو شنیدید. میخوام بدونم شما به عنوان یک حقوقدان نگاهتون چیست به اینکه قانون به نوعی گویی که در بعضی از محتواها به عنوان امر مقدس همیشه بعد ازش پیروی کرد. میخوام بدونم که شما چقدر با این گزاره موافق هستید و فکر میکنید که تا کجا میشه از قانون سرپیچی مؤثر کرد؟
از دیدگاه حقوقی ما همه قوانین رو به سمتی سوق میدیم و به سمتی باید حرکت بدیم که ازش عدالت استخراج کنیم و یا رفتار منصفانه استخراج کنیم. این اصل همواره به اصل حاکمیت قانون هم حاکم هست، یعنی اصل حاکمیت قانون هم باید خودش در زیر مجموعی از رفتار عادلانه قرار بگیره. این یک موضوع. و یک موضوع دیگه این که هیچ قانونی به صورت ابدی و ازلی اساساً وجود نداره. هر قانونی برای زمان خودش ممکن عادلانه باشه و منصفانه باشه. و نکته دیگه این که همواره شهروندان هستند که بایستی نسبت به پدیده‌های اجتماعی و از جمله قانون به عنوان یک پدیده اجتماعی امر پرسشگری را داشته باشند. قانون همواره زاده میشه، با جامعه زندگی میکنه، اصلاح میشه، میمیره، قانون دیگری جای اون متولد میشه. این تولد قانون و این حرکت قانون در بستر اجتماع این امکان رو فراهم میاره که شهروندان وقتی که نسبت به یک قانونی اعتراض دارن، اون قانون رو باید مورد پرسشگری قرار بدن. یک انسان آزاده زیر قید و بند رفتار غیر عادلانه ولو به موجب قانون نمیره. حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در انتهای اصل 9 اشاره کرده که هیچ قانونی نمیتونه به موجب مصوبات مجلس ایران اجرایی بشه و تصویب بشه که آزادی‌های مشروع و آزادی‌های عمومی رو محدود بکنه یا نادیده بگیره. بنابراین ما یک اصولی داریم که حاکم هستند بر قانون‌گذاری‌ها و حاکم هستند بر نحوه زیست قانون در بستر اجتماع. اعتراض به قانون نه به عنوان یک رفتار ضد اجتماعی، بلکه به عنوان یک رفتاری در بستر اجتماع پسندیده هست و باید قانون مورد پرسشگری قرار بگیره و محدود کردن قدرت قانون، چون قانون نباید همواره به یک ابزاری در اختیار دیکتاتورها و یا در اختیار سرکوبگران اجتماعی قرار بگیره. قانون باید همواره ابزاری باشه در خدمت رفاه، آسایش، رشد و تعالی جامعه. هر قانونی که غیر از این باشه الزاماً بایستی نسبت به اون نافرمانی بشه و نسبت به اون مقاومت بشه تا اصلاح یا تغییر پیدا کنه.
آقای درویش‌پور، در بازگشت به شما آقای رئیسی و خود شما هم تاکید کردید که به حال قانونی که برای بستن دهان شهروندان یا به گفته ایشون قانونی که انصاف و عدالت در اون رعایت نشده رو بعد ازش نافرمانی کرد، اما گاه سوء تفاهم‌های و سوء تعبیرهای هم در مورد موضوع هست. مثلا میخوام بپرسم آیا رعایت نکردن قوانین راهنمایی رانندگی، رد شدن از چراغ قرمز، رانندگی در حال مستی، مثلا در ایران داریم صحبت میکنیم که نوشیدن مشروبات الکلی رو حکومت جرم انگاری کرده، آیا اینها هم در مجموعه سرپیچی از قوانین حکومتی است که داره حقوق مردم رو زیر پا میگذاره؟ مرز تشخیص اینها از هم چیست و کجاست؟
ببینید، کلا اولا براسی سخته که به طور کلی بشه استاندارد کلی رو برای اینکه کجا قانون رو رعایت میشه کرد یا باید کرد و کجا نکرد ارائه داد. حتی من به بدترین شکل یک مبارزه میخوام اشاره کنم. بدترین منظورم از نظر غیرقانونی بودنشه، نه از نظر ارزش‌گذاری. شما قیام مسلحانه یا قیام قهری علیه یک نظام رو، خب این مشروع یا نیست؟ در خیلی از کشورها اصلا قدرت‌های سیاسی به یمن همین قیام‌ها تغییر کردن. ولی این رو میشه گفت که این یک واقعیته که در قبل از جامعه مدرن، قبل از به اصطلاح نظام‌های دموکراتیک، کلام، اقتدار فرد یا امتیاز اجتماعی بر قانون به اصطلاح سیطره داشت. قانون تابع اون بود. حتی کشورهای توتالیتر مدرن هم قانون در اونها بیرنگه و
کلام به اصطلاح رهبر فرد مقتدر یا صاحبان قدرت فراتر از قانونه، به دلیل اینکه کلام رهبر در نظام های توتالیتر برتر از قانونه، هر وقت اراده بکنه میتونه اون اعمال بکنه. به همین خاطر بسیاری از جمله در جامعه ایران گروه های اصلاح طلب یا در سطح جهانی بسیاری از پیروان فلسفه لیبرال تاکیدشون اینه که بعد قانونی از بی قانونی بهتره. این تا یک حدی ممکنه درست باشه، تا اون حدی که به اصطلاح بتونه جلوی در واقع رفتارهای لجام گسیخته یا سوء استفاده از قانون برای سرکوب حقوق شهروندان رو بگیره. اما اگر خود این رو، تبعیت از قانون رو، به یک به اصطلاح بت پرستی تبدیل بکنیم و تبدیلش بکنیم قانون رو به یک بت که تحت هر شرایط و به هر قیمت باید ولو بدترین قانون هم باشه تبعیت پیدا کرد، همونطور که پیشتر هم توضیح دادیم، نه تنها میتونه در تضاد با انصاف و عدالت و آزادی و شأن انسانی قرار بگیره، بلکه بسیاری از مواقع اصلا به مرگ انسان ها منجر بشه. حتی چراغ راهنمایی که گفتید، من دو تا توضیح در این مورد میخوام بدم. یکی این که حتی قانون دیگه، چراغ عدم عبور از چراغ راهنمایی دیگه، یک به اصطلاح بی خاصیت ترین، بی خطر ترین، نئوترال ترین و خونسا ترین قانونه که به سختی میشه راجبش ارزش گذاری کرد. ولی همین مثال رو شما در نظر بگیرید، شما اگر بتونید از چراغ قرمز رد بشید که علل قاعده جریمه میشید، اگر بتونید نشون بدید که مریضی داشتید در حال مرگ ناگزیر شدید عبور بکنید برای اینکه جانی رو نجات بدید، احمق‌ترین پلیس هم شما رو جریمه نخواهد کرد، به دلیل اینکه در یک کانتکسی قرار میگیرید، در یک شرایطی که در واقع اون تأمین شأن انسانی مهمتر از حتی مقررات قانونی میشه. اینطوری نیست که نافرمانی مدنی یا حتی میدان دادن برای سرپیچی از قانون فقط در نزد مخالفان یک قانون هست، حتی بسیاری از مواقع مسئولین یک کشور مجبور میشن میدان بدن به سرپیچی از یک قانون. در همین سوئد پناهجویانی که فاقد مدرک قانونی هن اخراج شدن زیر زمینی هن، علل قاعده پلیس و شهروندان هر جا اینو بگیرن باید بره اخراج بکنن. اما در همین کشور برای اینکه اینا با مشکل سلامتی روبرو نشده نشن، بهداری ها اجازه ندارن اینا رو به پلیس معرفی کنن. مدارس حتی میتونن درس بخونن با اینکه اینا حکم اخراج دارن و پلیس به محض اینکه بگیره اخراجشون خواهد کرد. یا مثلا ما همین 25 سپتامبر قرار برای رونمایی از کتاب جدید من راجع به اتفاقا پناهجویان تازه به آمده هست، ما قرار پناهجویی که قاچاقی داره زندگی میکنه قرار بیاد سخنران بشه، ولی چون دانشگاه شهر آزاد محسوب میشه، ما نگران این نیستیم که مثلا پلیس حتی به اونجا برسه ایشون رو بگیره. ببینید این که حتی جامعه به رسمیت میشناسه مفری رو برای اینکه حتی خیلی از قوانین دور زده بشه، نشون میده که توی جامعه دموکراتیک به محدودیت های قانون و گاه تلاقی هاش با حوزه های ارزش های انسانی اینقدر وقوف وجود داره که حتی بر سر دیگه بدیهی‌ترین قوانین هم امکان چالشش وجود داره. من در اعتراضی که به صحبت‌های آقای ظریف در استکهلم داشتم، یک حرف بسیار بدی زدن و گفتم که تو ایران حتی اگه قانون بده باید تبعیت کرد، نباید بیقانونی کرد، و مثال همین چراغ راهنمایی رو زدن که خوب یا بد کسی ازش عبور نمی‌کنه. مقایسه یک قانونی که کاملا خونساخت با مثلا قوانین سرکوبگری که مثلا فرد به جرم همجنسگرایی میتونه مجازات بشه، مع الفارقه. ولی همونطور که گفتم حتی قانون خونسای از چراغ عبور کردن یا نکردن بسته به شرایط قابل حتی میتونه توجیه بشه، مثلا اگه بتونه به نجات جان یک انسان منجر بشه.
آقای رئیسی با شما بحث رو ادامه میدم. ببینید بحث بر سر سوء تعبیر از یک مفهومه، مثلا میگم پاره کردن صندلی هواپیما، اتوبوس، قطار، اینایی که میبینیم اتفاق میفته، یا مثلا مصرف بی‌رویه انرژی برای مخالفت. پرسش اینجاست که آیا اینها، همون رانندگی در حال مستی، رد شدن از چراغ قرمز، رعایت نکردن قوانین راهنمایی رانندگی، آیا اینها آسیب زدن به حکومتی است که ما معتقدیم حکومت حقوق ما رو زیر پا میگذاره، یا آسیب زدن به جامعه است؟ این مرز کجا مشخص میشه؟
مرز این در اینجا مشخص میشه که نافرمانی مدنی دارای یک اصول هست. وقتی که ما یک قوانین نسبت به قوانین مشخصی اعتراضی داریم، نمیتونیم اون رو تبدیل کنیم به یه ابزاری برای هرج و مرج. اگر نافرمانی مدنی میخواد شکل بگیره، باید نافرمانی نسبت به اون بخشی از قوانین صورت بگیره که اون قوانین مخالف با آزادی‌های عمومی مخالف با نیازهای جامعه و در تضاد هست با ارزش‌های جامعه، نه قوانینی که برای ایجاد نظم در جامعه است. بسیار از قوانین در ممکنه قوانین در ظاهر خونسا هم باشن، ولی این قوانین برای ایجاد نظم هست، یا آسیب زدن به اموال عمومی و هیچ شرایطی نپسندیده هست، نه نافرمانی مدنی محسوب میشه. آتیش زدن در تظاهرات و به خشونت کشیدن رفتارهای مدنی در حقیقت برهم زدن نظم جامعه هست برای اون عده از افراد جامعه که ممکنه به هر دلیلی یا علاقه ندارن یا وقت ندارن یا مریضن یا به هر دلیلی نمیخوان همراهی کنن با معترضین. اون نافرمانی مدنی باید با اساس استانداردها و اساس اصولی در پیش بره. این موضوع رو ما اگر در اتفاقاتی که خشونت پرهیز بوده در جهان رخ داده، مثل کاری که گاندی کرده، مثل کاری که ماندلا کرده، باید از اونها تبعیت کنیم و به اون ترتیب جلو بریم و آسیب زدن به صندلی اتوبوس، پاره کردن صندلی هواپیما و غیره، اینها به هیچ وجه نافرمانی مدنی نیست. این یه نوع آنارشیه و چیز مهمی را ایجاد نمی کنه. هیچ قانونی نمی تونه تصویب بشه که به تسلط ناموجه بر امور خصوصی ما داشته باشه. قوانین باید مبتنی بر استانداردها باشن و همین ترتیب اعتراض به قانون هم باید مبتنی بر اصول باشه. نمیتونی جامعه را کاملا به هرج و مرج بکشونی و بگی که من دارم نافرمانی مدنی میکنم، ولی میتونی بگی که من نسبت به قانون حجاب اعتراض دارم، برای اینکه قانون حجاب یک قانونی هست که حریم خصوصی من یا حق من بر پوشش من را از من میگیره و اجازه نمیده که من پوششی که متناسب با ارزش‌های شخصی خودم هست انتخاب کنم. یک نوع اکشن دقیق هست که مبتنی بر اصول هست، مبتنی بر اصل هرج و مرج و بهانه دادن به دست حاکمیت برای سرکوب نیست.
آقای درویش‌پور، شما به هر حال نسبت به رد شدن از چراغ قرمز یا رعایت نکردن قوانین راهنمای رانندگی هم نگاهتون این نبود که خب این الزاماً نمیتونه در حوزه نافرمانی مدنی باشه، ولی آقای رئیسی به عنوان حقوقدان نظرشون هست که این میتونه آنارشی ایجاد بکنه.
این مفهوم یه مفهوم مطلق نیست. معلومه به نام نافرمانی مدنی هر نقض قانونی رو نمیشه توجیه کرد. اصولاً ویژگی نافرمانی مدنی، حتی بدون اینکه من این رو هم مطلق بکنم، مسالمت آمیز بودن اعتراضه. اگر شما میرید حتی بدون اینکه اجازه تظاهرات داشته باشید، تظاهراتی غیر قانونی انجام میدید، این نافرمانی مدنی است، چون مسالمت آمیزه، نه تخریب اموال عمومی رو در بر داره، نه به اصطلاح مشکلی رو در این راستا داره. بنابراین اگر بخواهیم یک مرزی رو تعریف بکنیم، اقداماتی که جنبه در واقع تخریبی پیدا میکنه، جنبه مسلحانه پیدا میکنه، معمولا اونها رو در چارچوب نافرمانی مدنی تعریف نمیکنن. بگذاریم از اینکه در همان ابتدا گفتم حتی قیام علیه جباریت به اصطلاح به عنوان یک حق انسانی شمرده شده، در حالی که در کشورهای دموکراتیک حتی تفسیر از قانون یا به نوعی تساهل در برابر اون بیشتر پذیرفته میشه. هرچی کشور دیکتاتوری تر باشه، اصرار بر سر تبعیت از قانون و به اصطلاح لازم اجرا بودن قانون و غیر قابل چون و چرا بودن در اون بیشتره. هم پذیرفته نمیشه که این قوانین تغییر بکنه، نه حتی تفسیر قانون یا تساهل نسبت به اون هم پذیرفته نمیشه. بی دلیل نیست که در حالی که کشورهای دموکراتیک تساهل نسبت به نافرمانی مدنی و سرپیچی از قوانین با تساهل بیشتری روبروست، در کشورهای دیکتاتوری از جمله ایران سرپیچی از قانون با مجازاتهای بسیار سنگینی میتونه روبرو بشه. هر کار غیرقانونی فوراً جرم تلقی میشه و در نتیجه سرکوب میکنه و دستگیری و زندان و مجازاتهای سنگین رو
آقای رئیسی، صحبت از جرم کردن آقای درویش پور و اینجا فرصت خوبی است که از شما بپرسم آیا نافرمانی مدنی و سرپیچی از قوانین در مجموعه قوانین ایران اساساً بخشی داره برای جرم انگاری اون و آیا به این دلایل میشه کسی رو مجرم تشخیص داد و با او برخورد مجرمانه کرد بر اساس قانون در ایران؟
البته نه. پاسخ روشن من به پرسش این هست که نه، به هیچ عنوان. اگر که رفتار مسالمت‌آمیز باشه، اگر اعتراض به حتی اصول قانون باشه، اگر که رفتاری باشه که مبتنی بر اعتراض نسبت به بخشی از حاکمیت باشه، نسبت به منش و رفتار حاکمیت، سرکوب و غیر مسائل نظر این باشه، به موجب قانون اساسی ایران، همون قانون اساسی فعلی، به هیچ عنوان جرمی است، مگر اینکه این نافرمانی ریسکی باشه یا رفتار مسالمت غیر مسالمت آمیز و مسلحانه باشه. در غیر این صورت به هیچ عنوان جرمی است و نه تنها جرم نیست، بلکه اصل 6 قانون اساسی ایران این حق رو به مردم ایران داده که بر سرنوشت خودشون خودشون مسلط باشن. اداره جامعه باید متکی بر آرا و نظرات مردم باشه. رأی فقط رأیی که از صندوق و حکومت برگزار میکنه و بیرون میاره نیست. رأی یعنی هر نظر، هر عقیده میتونه نسبت به منویات حاکمیت، نسبت به روش حاکمیت، روش سرکوب مدارانه و هر کدوم از اینا اعتراض بکنه. اعتراضات مدنی در ایران به هیچ عنوان جرمنگاری نیست. فقط متاسفانه در ماده 500 قانون مجازات اسلامی یک کلیدواژه بسیار بسیار غیر موجه و غیر قابل انطباق با استانداردهای حقوق کیفری وارد شده به عنوان تبلیغ علیه نظام، که هر فعالیت انجام بدی که ارکان اصلی نظام را هدف قرار بده، اینو میگه فعالیت علیه نظام هست. و 3 ماه تا 1 سال هم حبس داره. و همینجور که جمهوری اسلامی تظاهرات 22 بهمن را رأی اعتماد به خودش تلقی میکنه، نافرمانی مدنی هم رأی عدم اعتماد به بخشی از قوانین یا به بخشی از رفتار حاکمیت محسوب میشه، که مردم باید این حق برابر را مطابق حقوق حاکمیت برای خودش قائل میشه داشته باشن. حکومت حق نداره به بهانه‌های مختلف جرمنگاری کنه.
آقای درویش‌پور، یه بحث دیگه هم که بد نیست کوتاه بهش اشاره بکنیم، به خطر افتادن منافع فردی است. یعنی شاید اینطوری باید بگم که چشم پوشی از منافع فردی است در جریان مبارزه مدنی. مثلا خیلی ها میبینیم که ممکنه صحبت از مبارزه مدنی هم بکنن، اما اگر فرصت شغلی دولتی که مثلا همکاری با حکومت هم به حال یک نهاد مرتبط با حکومت هم باشه پیش بیاد، از اون استقبال بکنن، چون به حال منافع شخصیشون در اون تامین میشه. آیا نافرمانی مدنی بخشیش چشم پوشی از یک چنین موقعیت هایی در جامعه که حکومتی بر اون حکومت میکنه که معتقد هستن شهروندان حقوق اونها رو زیر پا میگذاره نیست؟
ببینید، نافرمانی مدنی قطعاً به معنای نگفتن به قدرت، نظم اداره کننده و امکاناتی است که یک روابط نابرابر و سلطه گرایانه و سرکوب گرایانه رو ارائه میکنه و فرد به خاطر باورهای اخلاقی انسانی اون کارو میکنه. هیچ کس در هیچ جای دنیا به یک دوست که میره بانک میزنه نمیگه نافرمانی مدنی میکنه. کسانی که در واقع جان خودشونو به خطر میندازن، امکانات خودشونو به خطر میندازن، خودشون رو حتی در معرض تهدید قرار میدن بابت ارزش انسانی، که اتفاقا نافرمانی مدنی معمولا به حقوق به اصطلاح منافع فردی یک فرد گره نخورده یا در دفاع از منافع جمعی دیگران که شامل حاد خود فرد هم میشه، یا حتی اصلا منافعی که مربوط به خود فرد نیست، فقط جنبه ارزشی داره. پرداخت هزینه بخشی از به اصطلاح پیش‌فرضی است که انسان‌ها در نافرمانی مدنی انجام میدن. اما اجازه بدید من به یه نکته مهمی تو این آخر بحث بپردازم. بنابر قانون ایران، ازدواج با دختر خردسال کاملا مجازه، نه جرم نه غیر قانونی. اما این در تمام استانداردهای بین‌المللی جرم و مجازات سنگین داره. این اقدام جرمه، نه اون تبلیغ علیه نظام یا اون اعتراضات مسالمت آمیز.
آقای رئیسی، برنامه رو با شما به پایان میبریم. من میخوام که ازتون بپرسم در نهایت همه ی نافرمانی های مدنی، حالا کوچک و بزرگی که در این برنامه راجبش صحبت کردیم، شهروندان ممکنه انجام بدن، آیا حکومتی رو که حقوق شهروندان رو زیر پا میگذاره تا چه حد به چالش میکشه و تا چه جهت میتونه در نهایت مؤثر باشه، چون گروهی هم میگویند که حکومت به هر حال همه نافرمانی های مدنی یا بین افراد یا گروه ها رو میتونه به راحتی عقیم بکنه و اثری روش نداشته باشه.
من موافق نیستم با این فرمایش آخر شما که حکومت میتونه همه نافرمانی های مدنی رو بی‌توجه باشه بهش. من میبینم که مبارزات زنان در داخل ایران، مبارزات دانشجویی و مبارزات کارگری، این ستیف گسترده و بسیار با اهمیت و بخشی از فعالیت های مدنی، فعالیت هایی که از طریق وکلای دادرسی و دیگران شکل گرفته، همه اینها به نتایجی منجر شده. شاید این نتایج به تغییر حاکمیت منجر نشه، ولی بعضن به عقب نشینی حاکمیت و بعضن به آگاهی عمومی، به تبدیل شدن به ابزاری برای آگاهی عمومی و همراهی بیشتر مردم تبدیل شده. مثلا برای طلاق رفتن به دادگاه قبلا خلاف شرع بود تا سال 1370. از 1370 به بعد همه طرفینی که میخوان طلاق بگیرن الزاما باید برن به دادگاه. این خلاف شرعه، ولی قانون میشه. و شورای نگهبانی که قبلا این قانون رو رد کرده، حالا این قانون رو دوباره تصویب میکنه. یعنی این مبارزات مردم هست، اعتراضات مردم به قوانین ناعادلانه هست که نتیجه داده و درست نتایجش خورده، درست نتایجش ملموس نیست. اگر مردم همبستگی داشته باشن، هیچ اسلحه و هیچ سرکوبی نمیتونه اونها رو متوقف کنه و نتیجه میگیره. کما اینکه استفاده از ماهواره جرم هست. قانون من استفاده از ماهواره را داریم، ولی هیچ کس نیست که نداشته باشه، هیچ کس نیست که از ماهواره در حال حاضر حتی همین صدای ما را الان نشنوه. این مردم هیچ توجهی نکردن. هر کس که ماهوارهشو گرفتن رفت دوباره خرید، فردای اون زودتر یه دستگاه بهتری خرید. بازنده سرکوب در حقیقت حکومت سرکوبگره.
بسیار سپاسگزارم حسین رئیسی و مهداد درویش پور، مهمانان این هفته تابو.
اینجا رادیو فرداست.